از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده روی خط اقتصاد باشید از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز، در حالی که تقریبا یک روز خورده ای تا پایان سال 1397 بیشتر باقی نمونده. امیدوارم که این لحظات باقی مانده پر از خیر و برکت برای همه شما دوستان عزیز شنونده باشه و دعوت میکنم که شنونده یکی دیگر از برنامه‌های روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد باشید. اما آنچه در برنامه امشب خواهید شنید: افزایش تولید نفت ایران 12,000 بشکه در روز، بازار ارز حساسیت خود را به FATF از دست داده است، سامانه رجیستری تلفن همراه قطع نیست، آمادگی ناوگان مسافری دریایی با ظرفیت 8,000 صندلی برای نوروز، نهایی شدن حقوق و دستمزد کارگران، رشد 3,376 واحدی شاخص بورس و ساخت 130,000 مسکن از طریق بورس، سرمایه گذاری 16,000 میلیارد تومانی در حوزه نیرو، و در پایان هم طبق معمول به سراغ بازار سکه و طلا و ارز خواهیم رفت. خب اولین موضوعمون راجع به بحث سازمان بنادر و دریانوردی هست. معاون وزیر راه و شهرسازی از آمادگی ناوگان مسافری دریایی با ظرفیت 8,000 صندلی برای نوروز 98 خبر داده و گفته در طرح نوروزی سال گذشته 4,000,000 سفر دریایی صورت انجام شد و انتظار می‌رود امسال شاهد افزایش سفرهای دریایی باشیم. آقای محمد راستاد با اشاره به تمهیدات سازمان بنادر و دریانوردی برای نوروز 98 گفتند که سازمان بنادر و دریانوردی اقدامات گسترده‌ای را به منظور آمادگی زیرساخت‌ها و روبناهای گردشگری دریایی کشور، هم از پایان‌های گردشگری و اسکله‌ها در تمامی حوزه‌های گردشگری دریایی انجام داده. توضیحاتی بیشتر را از زبان خود جناب آقای راستاد خواهیم شنید. آقای راستاد سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب توکلی،
شب شما بخیر
عزیز، و عرض تبریک به مناسبت سال روز ولادت امیرالمومنین علی علیه السلام، روز مرد و روز پدر، و همچنین پیشاپیش سال نو رو هم تبریک میگم به شما.
ممنون
و همه هموطنان عزیز
زنده باشید. آمادگی ناوگان مسافری دریایی با ظرفیت 8,000 صندلی، توضیح بیشتر میفرمایید آقای راستاد؟
بله خب خوشبختانه ما طی سالهای اخیر تونستیم از نظر ارتقای کیفیت و کمیت ناوگان سفرهای دریایی اقدامات خوبی رو انجام بدیم با حمایت از بخش خصوصی، اعطای تسهیلات از محل وجود اداره شده که منجر شد به این که ما در حال حاضر همونطور که اشاره فرمودید 8000 صندلی رو آماده بهره برداری داریم که 7000 از این صندلی ها تردد داخلی دارن، عمدتا بین بنادر و جزایر خودمون، و 1000 صندلی هم هست که اختصاص داره به ترددهای بین المللی یا خارجی که از طریق کشتی‌های مسافربری انجام میشه بین بنادرمون و کشورهای جنوبی خلیج فارس.
درسته. حالا فقط صندلی که نیست، امکانات دیگه هم به مسافرین میدین؟
صندلی منظور ظرفیتی کشتی‌های مسافربری هست. خب کشتی ها الحمدلله از نظر امکانات رفاهی هم ارتقا پیدا کردن، کشتی های استانداردی هستن.
چه چیزایی اضافه شده های راستا؟
ببینید از نظر کیفیت اماکنی که مسافرین استفاده میکنن، امکانات رفاهی، سیستم تهویه مدفوع، سیستم تهویه مدفوع و امکانات جستجو نجات و مقابله با آلودگی، جستجو نجات و ایمنی در دریا، اینا امکاناتی هست که کشتی‌های ما الحمدلله کشتی‌های مسافربریه، در واقع متعلق به شرکت‌های کشتیرانی ایرانی الان مجهز به اونها هستن. در کنار اون خب الحمدلله از نظر توسعه امکانات گردشگری دریایی هم در طول نوار ساحلی جنوب اقدامات خوبی انجام شده و همین هفته جاری هم ما به اتفاق جناب آقای مهندس اسلامی وزیر محترم راه شهرسازی تعدادی از این زیرساخت‌های گردشگری دریایی رو که در جزیره قشم و استان هرمزگان آماده بهره برداری شده بود رو شاهد مراسم بهره برداریشون بودیم و انتظار داریم که انشالله به واسطه این جاذبه‌ای که در سواحل جنوبی کشور مخصوصا و البته سواحل شمالی داریم، روند تقاضای هموطنان از اون برای استفاده از جاذبه های گردشگری و سفرهای دریایی رشد پیدا بکنه
انشالله. حالا اتوبوس ها وقتی حرکت میکنن معمولا بین راه مسافر میزنن، میتونن، یعنی این امکانات رو دارن، اما کشتی ها اینجوری نیستن، کشتی ها باید از پایانه ها شروع بکنن به پایانه هم خدش. بله. تو بله. پایانه ها چه امکاناتی گذاشته شده برای نارس؟
ما مهمترین پایانه مسافری دریایی در کشور از نظر میزان تردد مسافری که از طریق دریا میخواد جا به جا بشه پایانه شهید حقانی در بندر عباس هست.
بله.
در مقابل این پایانه، پایانه شهید زاکری هست در جزیره قشم که بعضا تا 20000 نفر در روز ما شاهد تردد بین این دو پایانه هستیم. در کنار اون خب جزیره هرمز هم که در فاصله کمی تا بندر عباس و جزیره قشم قرار داره، مقصد تعداد زیادی از هموطنانمون هست برای جاذبه‌های گردشگری که در جزیره هرمز هست. در بنادر دیگه هم ما پایانهای مسافری دریایی داریم، مثل بندر لنگه، باز در استان هرمزگان، در بندر بوشه، در جزیره خالک، بندر گناوه، اینا پایانهای مهم مسافری، و البته در بندر خرمشهر و آبادان هم همینطور.
خب اینا امکانات و تجهیزاتشون برای مسافرین مهیا هست؟
بله دقیقا این پایانها تجهیز شدن و امکانات کامل رفاهی برای اینکه هموطنانی که میخوان به سفر دریایی یا گردشگری دریایی بتونن برن با آسایش از اینا استفاده بکنن. امکان تهیه بلیط به صورت اینترنتی هم وجود داره برای سفرهای دریایی.
چه سایتی بفرمایید؟
هم تیکت دات آی آر هست، هم تیکت دات آی آر که از طریق پورتال سازمان بنادر و دریانوردی هم قابل دسترسی از این سامانه، و علاوه بر اون در خود پایانه ها هم چند روش تهیه بلیط هم گیشه وجود داره، هم به صورت دستگاه هایی که به صورت خود در واقع سلف سرویس میتونن برن بلیط تهیه بکنن با کارت ملی و کارت اعتباری بانکی، و سعی شده با امکانات متنوعی که فراهم کردیم در اونجا هموطنان بتونن به راحتی و بدون انتظار طولانی و صفهای طولانی تهیه بلیط بکنن و به کشتی ها مراجعه کنن برای سفر دریایی. از نظر آمادگی برای مقابله با شرایط اضطرار هم قبل از طرح تسهیلات سفرهای دریایی نوروز ما مانورهای جستجو نجات دریایی رو در بنادر کشور انجام دادیم، تیم های واکنش سریع آماده هستن تا اینکه خدای نکرده اگر حادثه ای اتفاق بیفته بتونن بلافاصله برای امداد و نجات اقدام بکنن. ناوگان ناجی ما شامل 19 فروند شناور ناجی است که در طول سواحل شمال و جنوب کشور مستقر هستند. 8 فروند بارگرد، 1 فروند هواپیما و 2 فروند هاورکرافت. اینا امکاناتی هستند که در طول سواحل کشور به صورت شبانه روزی آماده امداد رسانی در صورت بروز سانحه در دریا هستند. و شماره تلفن 1550 که تلفن اضطرار دریایی هست، بدون نیاز به پیش شماره در استانهای ساحلی چه اشخاصی که در دریا دچار حادثه بشن میتونن درخواست کمک بدن از طریق این شماره 1550، و چه کسانی که در ساحل هم اصلا اطلاعی بهشون داده بشه که یک حادثه اتفاق افتاده میتونن با این شماره که مستقیما به مراکز هماهنگی جستجو نجات دریایی متصل میشه، یعنی جایی که همکارای ما بنا به جنس و نوع حادثه‌ای که اتفاق افتاده امکانات رو هماهنگی میکنن و هدایت میکنن به سمت موقعیت جغرافیایی سانحه‌ای که اتفاق ممکنه
بیفته. خب اینا همه متمرکز شده در جنوب، یعنی برای شمال هم چیزی؟
ما مراکز هماهنگی جستجو نجات دریاییمون هم از مراکز اصلی و فرعی در طول نوار ساحلی شمال و جنوب کشور، مخصوصا در منادر تجاری کشور و برج‌های کنترل ترافیک دریایی مستقر هستند. البته خب ما توصیه‌مون همیشه پیشگیری هست و اینکه هموطنان عزیزمون برای ترددهای دریاییشون از ناوگان دارای مجوز و استانداردی که توسط سازمان بنادر و دریانوردی تعیین شده و مبادی مجاز اقدام به سوار شدن به شناورها بکنن، ما توصیه‌های ایمنی رو هم در مبادی و به صورت تصویری نمایش دادیم. حتما تاکید میکنیم هموطنانی که میخوان از شناورهایی برای گردشگری دریایی مخصوصا شناورهای سبک استفاده بکنن، جلیقه نجات رو حتما استفاده بکنن که روی شناورها موجود هست. این جلیقه پوشیدنش اجباری هست و نپوشیدنش تخلف محسوب میشه، هم مخصوصا برای مالکان شناورها و برای خردسالان هم جلیقه‌های مخصوص باز روی شناورها است که باید حتما برای مخصوصا گردشگری دریایی، شناورهای سبکی که در سواحل برای گردشگری دریایی استفاده میکنن، هموطنانمون حتما باید حتی اگر احساس بکنن که از نظر تبحر در شنا هم هیچ مشکلی ندارن، یک ضرورت و اولویت هست که باید از جلیقه نجات روی شناورهای سبک استفاده بکنن. کشتی مسافربری هم که جلیقه مثل حالا هواپیماها زیر صندلیشون یا در جایی قرار داره که توسط مهمانداران در هنگام حرکت باز توصیه‌های ایمنی و نقاط مربوط به نگهداری تجهیزات ایمنی مخصوصا جلیقه و قایق‌های نجات راهنمایی میشن مسافرها، که ما بازم تاکید میکنم که انشالله هموطنان عزیزمون به مقوله رعایت ایمنی در سفرهای دریایی و در گردشگری دریایی توجه خاص داشته باشن تا انشالله ما بتونیم تعطیلات نوروز رو به خوبی از در حوزه سفرهای دریایی تقویم.
انشالله. البته این مثالی که میزنم میگن مثال محل فارغه. و هفته پیش راجع به قیمت مرغ منجمد صحبت کردم و تصمیمی که دولت گرفته بود 8900 بود، کرده بود 10500، یعنی شب عیدی گرون کرده بود. من تعجب کردم چرا شب عید گرون کرد. حالا بلیط ها چی؟ بلیط ها واقعا گرون میشه یا نه گرون شده؟
جان تحکلی میتونم با قاطعیت بگم که در بین شعوب مختلف حمل و نقل در حوزه مسافر و گردشگری شاید ارزانترینش مربوط به دریا هست و با قیمت های بسیار مناسب، اگر افزایش هم در ایام عید بوده در بعضی نقاط افزایش بسیار،
یعنی داشتیم افزایش قیمت
تا اونجایی که اطلاع دارم یه مقداری بین همون مسیر پرتردد بندر عباس قشمی افزایش جزئی داشتیم، اونجا خب افزایش خیلی کم هست. حدود فکر میکنم حدود 20% افزایش هست که
20% حقوق اضافه کردم 20% بلیط گرون شده.
خب این بلیط عرض میکنم قیمتشون در مجموع خیلی پایین. و
حالا امیدواریم که این امکانات تجهیزات در اختیار مسافرین انشالله قرار بگیره که سفر خوب و خوشی رو داشته باشن. خیلی ممنونم آقای استاد، موفق باشید انشالله.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. خدا بعد آمادگی ناوگان مسافری دریایی با ظرفیت 8000 صندلی برای نوروز، عنوان گفتگوی من بود با آقای محمد راستاد، مدیر عامل سازمان بنادر و کشتیرانی. بریم به سراغ احتمال نهایی شدن مزد کارگران. عرض کنم خدمتتون که نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال آینده برگزار میشه. البته فردا برگزار، نه امروز قرار برگزار شد، امروز برگزار شده ولی و احتمال داره که به هر حال به یک نتیجه منطقی رسیده باشن. حالا این نتیجه منطقی چی هست؟ اجازه بدید آقای دکتر فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار به ما بدن. جناب آقای دکتر سلام.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه. تبریک میگم ایام مبارک ولادت آقای امیرالمومنین، روز مرد و آغاز سال جدید 398 رو بر عموم شنوندگان
بفرستید. و همچنین از این نشست بفرمایید نتیجه چی بود آقای دکتر؟
عزیزم بزرگ شما، دیشب جلسه برگزار شد. به عبارتی از ساعت 3:30 بعد از ظهر جلسه شروع شد، 4 رسمیت پیدا کرد و تا 5:10 صبح هم به طول کشید. 5:10 بامداد امروز به عبارتی این جلسه طول کشید و صحبت ها انجام شد.
تو پرانتز آقای دکتر، تو پرانتز این جلسه مثلا نمیشد 10 روز پیش، 15 روز پیش، 20 روز پیش انجام شد که شبونه با حس خستگی نتیجه نده؟
ازم بزرگ شما جلسه فقط اولیش نبوده.
میدونم آخه نه، من میگم که هفته پیش میشد به توافق برسن، همین کاری که مثلا
ببینید ما چون این جلسه برامون خیلی جالب توجهه و زمانش خیلی برامون جالب توجهه، اینه که تنها نهاد سه جانبه گرایی در کشور ما فعلا متاسفانه شورای عالی کاره. اگر ما از این جلسات سه جانبه گرایی بیشتر از شورای عالی کار در کشورمون داشتیم مثل خیلی کشورهای دیگه، قطعا و یقینا این ساعت‌ها برامون که کم کم طبیعی می‌شد این مدت زمانا، به خاطر اینکه وقتی سه ضلع در کنار هم قرار می‌گیرن با سه تفکر مختلف، با سه دیپلماسی مختلف، با سه فنون مذاکره مختلف و در راستای رسیدن به اهداف داخلی خودشون، رسوندن این خطهای واگرا از هم به یک سمت همگرایی برآیند مثبتی که سزل رضایت نسبی داشته باشن نه رضایت مطلق، قطعا و یقینا زمان بره. شما هر موقعی جلسه میگذاشید خیلی زود برگزار میکردید،
مثلا این جلسات هم گذاشته میشه برای همین قضیه
بیشتر. دقیقاً درست فهمیدید. جلسات مقدماتی رو ما گذاشته بودیم، جلسه ای که دیشب داشتیم میخواستیم نهاییش کنیم و به سرانجامش برسونیم و واقعا نیتی نیست که طولانی مدت بشه تا دم صبح، چون واقعا این جلسات جلساتی که تا دم صبح میشه خیلی طاقت فرسا میشه. اما میخواستیم اون نگرانی هایی رو که سالیان سال قبل ما داشتیم، اون برای عید کشیده میشد، گاهن فرسایشی میشد، گاهن دغدغه هایی ایجاد میکرد در دل کارگردان و کارفرمایان محترم، اینها رو نداشته باشیم و به سرانجام مثبت انشاءالله برسونیم.
انشالله. حالا چی شد کلا؟ خود شما بفرمایید خیلی خلاصه.
عرضم بزرگ شما، بس وجودش خب ابتدای بس با علارغم جلسات متعددی که داشتیم، نمایندگان محترم کارفرمایی کماکان با بند یک ما دیشب یک اصرار داشتن و ما هم خب بر بند یک و دو توامان و اون عقب افتادگی 1,000,000 تومانی قدرت خرید جامعه کارگری در سال 97 اتفاق بحث داشتیم. خب بحث‌های متعددی انجام شد، صحبت‌های متعددی شد. قطعا و یقینا هممون میدونیم تورم انتظاری با تورم واقعی با تورم اعلامی رسمی فاصله زیادی داره و این فاصله زیاده متاسفانه قدرت چانه زدی رو کاهش میده و ما نمیتونیم به سمت سوی درستی بریم. علاوه بر تمام مباحث جلسات برگزار شد، صحبت ها انجام شد، دولت هم یک نیت همگرایی کردن اعتقادات و بهوادی پرویند صحبت های دو نظر دو طرف رو داشت. من جمعی مجموع صحبتی که شد در نهایت به عدد و رقمی که رسیدیم، حداقل دستمزد، خود دستمزد به تنهایی با رشد 36.5% به مواجه شد که از 1,111,000 آن خورده هاشو من اجازه بدین که حذفش بکنم، از 1,111,000 خورده ای رسید به 1,516,000 خورده ای. حق اولاد خودتون میدونید تابعی از حداقل دستمزد حق اولاد. وقتی شما چرا حق اولاد میگید؟ شما سعید سبد معیشت برای خانواده میبندیم، خانواده 3.5 تا 4 نفری وقتی واجبه صحبت میکنید و حق اولاد هم تو دل سبد معیشت دیده شده. حق اولاد هم تابعی از حداقل دستمزد به واتی 10% حداقل دستمزد برای یک اولاد حداکثر تا دو اولاد در نظر گرفته میشه. حق مسکن از 40,000 تومان به 100,000 تومان رسید، اینجا با رشد 3.95% مواجهیم. بون از 110,000 تومان به 190,000 تومان ارتقا پیدا کرد، اینجا با 52% افزایش مواجهیم. پایه سنوات همون مزایای ماندگار پست ما که وجود داره از 51,000 تومان به 70,000 تومان رسید که این دو تا به جهش داره، یکی اون 51,000 تومان داخلی که خودش شامل حالا اون 1% میشه و این 19,000 تومانی که اضافه شد اونم 1.25%. مجموع افزایش سر سرجمع افزایش خانوار کارگری به عبارتی دستمزد حداقل بگیر محترم من 42.8% اضافه شد به عبارتی حداقل 1,534,000 تومان به 2,180,000 تومان ارتقا پیدا کرد. چه مقدار از این سبد 1,000,000 تومانی پوشش داده شد؟ 654,000 تومان از 1,000,000 تومانه پوشش داده شد. پیشم هم عرض کردم اگر قرار باشه ما به سمت سوی بریم که سبد معیشت به دستمزد نزدیک بشه، الزاماً این اعداد و ارقام موقعی خوب میشه و اون موقعی جلوه پیدا میکنه که دولت و هر سه قوه و به خصوص در رأسش قوه مجریه وظایفشون رو به خوبی انجام بدن، به عبارتی مهار تورم، کنترل قیمت ها، کنترل هزینه‌های مبادله و اقتصادی که وجود داره روی زنجیره تأمین خانوار کارگری و سبد معیشت که ما شاهدش هستیم و متأسفانه میبینیم. یعنی چی؟ یعنی من میبینم فاصله بین تأمین ارزاق مردم تا سفره مردم یه فاصله معناداری و هرگز سر سفره دیده نمیشه. اینها همه وظیفه حاکمیتیه، وظیفه من نماینده کارگر یا نماینده کارفرما نیست. اگر دولت وظیفه‌اش رو در این راستا بپذیره میتوان امیدوار بود در یه بازه 3 ساله با این افزایشی که امسال داشتیم سبد معیشت به دستمزد نزدیک بشه. به درد میکنم میتوان به شرط اینکه دولت وظایفش رو به خوبی در حوزه اقتصاد انجام بده.
خب یعنی تورم سال آینده هم در نظر گرفته شده دیگه؟
تورمی رو که ما اعتقاد داشتیم وجود داره، تورمی رو که ما دیده بودیم از کردم ما اول عرضم تورمی که ما دیده بودیم 46.5% بود، اما تورم آخری که منتهی به 12 ماه سال در جلسه اعلام کردن 28% اعلام کردن. قسم و یقینا ما اون تورم 46% رو تورم واقعی می‌دونیم و امیدواریم، ولی چون مطابق برنامه 5 و 6 توسعه ماده 53 ما الزام داریم اعداد ارقاممون قابلیت استناد و استدلال و ارائه داشته باشن، چون مرکز رسمی و مرکز ملی آماره نمیتونیم این عدد رو بگیم و پیشنهادمون رو هم ما هم نمایندگان و هم کارفرمایی ارائه کردیم که نسبت به بازنگری سبد احصا کننده تورم مرکز ملی آمار یه اقداماتی بکنه، چون یک سری مؤلفه‌ای داخلش وجود داره که به طور کاذب تورم رو میکشه پایین، اما این تورم رو من شما احساس نمی‌کنیم و تورم واقعی رو احساس می‌کنیم. این خود به خود واسه نارضایتی از قوه مجریه میشه.
درست. یه حق مسکن شما تو صحبتاتون اشاره کردی، یه موضوع شالا حق خاربار و حق اولاد و اینجور چیزان بود، ولی حق مسکنه فرمودید 100,000 تومانه. الان موقعی که کارگر فرض بفرمایید که 1,000,000 خورده ای داره اجاره خونه میده، مثلا این 100 تومانه چی کار میکنه براش؟
ببینید من همیشه عرض کردم خدمت شما این اصلا حق مسکنه رو ما به این زاویه نگاهش نمی کنیم.
خب اسمشو گذاشتید حق مسکن دیگه.
همون گفتم عرض کنم در سالش 89 که قانون کار ثابت شد و تایید شد از توی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این حق مسکنه توی حقوقهای کارگران محترم در اون زمان وجود داشت. طبق قانون من نمیتونم مؤلفه‌ای رو که در حقوق وجود داشته باشه، مثل ما چیزی داریم به اسم حق خاربار 40 تا تک تومن، نه 40,000 تومن، 400 تومن تک تومنیه که من نمیتونم از دست از سبد حقوقم خارجش بکنم. این از اون موقع وجود داشت. الان وقتی ما صحبتش میکنیم از 40,000 تومن به 100,000 تومن افزایش بده که چه منطقی پشتش خوابیده بود، الان به راحتی میتونیم صحبت کنیم با کارگران محترم. ببینید منطقی که پشتش خوابیده بود این منطق بود که قطعا و یقینا این خیلی فاصله معنادار با اون مسکنی که من شما داریم لمسش میکنیم و داریم داره. حتی هزینه های سرویس نگهداری و شارژ کار عبارتی بود،
شارژ هم بعضی موقع نمیشه. این
دقیقاً همین عرض میخواستم بکنم، حتی هزینه شارژ هم نمیشه. ما اومدیم اعلام کردیم خود 40,000 تومن با این فاصله معناداری عدد و رقم نه 2.5 برابر شد رقم مسکن شد 100,000 تومن. این مبنایی میشه برای سالهای بعد که اگر روی این بخوایم مانور بدیم، شما فرض بفرمایید در امسال ما پیشنهاد مطابقت 97 و 98 رو بدیم از افزایش 2.5 برابری، این دفعه 2.5 برابری رو 100 تومن میخوره میشه 250 تومن. سال بعد هم اگه 2.5 برابرش بخوایم بکنیم میشه 600 خوردی 700 تومن. همون عرض کردم در یک بازه زمانی 3 ساله به شرط اجرایی شدن قوه مجریه به خودی خوبی خوب قطعا و یقینا این فاصله ها جبران میشه و حقوق به سمت منصفانه شدن و میره.
درست. آقای دکتر، الان با توجه به تجاربی که از تعالی داری و شناختی که من دارم، یه سوال همینجوری بپرسم، بهتر نبود دولت به جای این که بیاد اصلا افزایش حقوق بده جلو گرانی ها رو میگرفت، یه مقدار فشار روی مردم کمتر میشد. باور کنید همین حقوق هم شاید اون موقع کفاف میداد. این خونه ها، خونه همینجوری افزایش پیدا کرد، قیمت خرید، قیمت اجاره افزایش پیدا کرد، قیمت خانوار. خود مر رو هفته پیش من باهاش صحبت کردم، ولی این دفعه سوم دارم میگم، شب عید برداشتن از 8900 تومان مرغ منجمد کردن 10500 تومان. یعنی خودشون باعث شدن که این گرونی اتفاق بیفته. من عرضم اینه که از این ور نریم، از اون ور یه خورده تمایل پیدا بکنیم، اونا رو یه خورده بیاریم پایین، این هزینه های زندگی رو بیاریم پایین یه خورده.
کاملا
بهتر نیست؟
نه دقیقا نمینه، کاملا با شما موافقم. ارزم بود همین ارزم تو عرضم هم عنوان کردم که ما دیروز هم نه تنها دیروز بلکه در تمام جلساتمون، حالا دیروز مکتوبش کردیم، درخواست کردیم که نمایندگان صنعت معدن تجارت و وزارت اقتصاد امور دارایی و خود وزارت کار و رفاه تامین اجتماعی از هیئت دولت بخوان که این وظیفه‌شون رو به خوبی بتونن بهتر انجام بدن. ما الان مشکل بزرگمون در زنجیره تامینمونه. شما به خوبی درست اشاره می‌فرمایید، این زنجیره تامینه که باعث شده هزینه‌های بسیار زیادی رو ما داریم می‌بینیم. دولت داره تخصیص میده بودجه رو، دولت بودجه رو انتخاب می‌کنه، خود نماینده مجلس وقتی اعلام می‌کنه که من 47% هزینه فساد روی انتصابش تخصیص دادن ارز دولتی بر ارزاق عمومی دارم، خودتون ملاحظه بفرمایید. خود دور خود نماینده مجلس هم میدونن، اما اینها میدونن، منم میدونم. من با نماینده کارگری درخواست مطالبه گرایانه وظیفه قوه مجریه و قوه مقننه ندارم و این بزرگواران باید این کار انجام بدن. دقیقاً اگر شما میفهمید اجرا بشه، قطعا و یقینا من اثرات مثبت این رو در سفره کارگری بهتر میبینم. تو مگه افزایشی داشته باشم اون بر مثل یخی باشه که توی گرمای مرداد ماه باشه.
درست. خیلی ممنونم آقای دکتر، موفق باشید، عیدتون هم مبارک باشه.
فرمچنین
خدا نگهدار. شنیدید با دکتر فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، راجع به نهایی شدن مزد کارگران گفتگو کرد. و اما بحث افزایش تولید نفت ایران 12000 بشکه در روز. خدمت شما عرض کنم که اوپک در جدیدترین گزارش خودش از افزایش 12000 بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران در فوریه 2019 و افزایش 5 دلاری قیمت نفت سنگین ایران در این ماه خبر داده. اوپک در جدیدترین گزارش ماهیانه خودش به نقل از منابع ثانویه البته اعلام کرده که تولید نفت ایران در ماه فوریه 2019 با 12